أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هم من يلمزك بالصدقات فإن أعطوا منها رضوا فإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راجعون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فرمود منافقان درباره صدقات تعنی وارد میکنند. این که فرمود یلمز و کفی صدقات، یعنی در توضیح صدقات اسناد این لفظ به صدقه مشخص است که منظور در کیفیت تقسیم صدقات اونا نقدی داشتند. این منافقان یا منتظر بودن چیزی به خود اونها برسه یا به بستگان اونها برسه یا به فقرا که زیر مجموعه اونها هستند برسه. به یک نحوی از صدقات بهره ای ببرن. لذا فرمود فعل اوتو منها ردو، حالا خواه به شخص اینها یا بستگان اینها یا فقرا که زیر مجموعه اینها هست و لم یعطوا منها اذا هم یسخطون. این اذا مفاجات نشانه آن است که انسان یه برخورد غیر متوقعی از اونا میبیند. این که با اذا مفاجات تعبیر شده است برای آن است که دفعتا اونا عصبانی میشوند در حالی که جای سخط و غضب نیست. بعد فرمود خب حالا به جای اون سخط چی باید باشد؟ رضا باشد نه سخط. اون سخط مصر است به این رضا هم است. ولو انهم رضوا ما آتاهم الله و رسوله فقالوا حسبنا الله سیؤتینا الله من فضله و رسوله انا الی الله راجعون. این جزاش مغذوف است، یعنی این وظیفه ایمانشون انجام دادند و از فیض هم بهره برن. خب در اینجا سوال مطرح است که پس صدقات مصرفش کیست؟ چجوری با توضیح بشود؟ اگر توقع منافقان بیجاست و اگر نباید بیتان را به میل اونها تقسیم شد، پس چجوری با تقسیم شد؟ بعد از اون شهر نزول به ابطال سخط اونها و هدایت رضای اونها که سخط اونها باطل است و این چنین رضا حق است، اونگاه با کلمه انما مصارف هشتگانه صدقات رو مشخص کردند. خود انما صدقات للفقراء. مطلب دیگر اون است که این یه بخش عملی است، بخش علمی تمام شد، حالا مشغول به اجراییات است. در قرآن کریم همونطوری که سخن از تعلیم کتاب و حکمت به میان میآید، سخن از تزکیه هم به میان میآید که یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. تعلیم را بعد از بیان کبرای کلی که همونطوری یعلمهم الکتاب و الحکمه در موارد فراوان مشخص کرد که این احکام را، این حکم را به این مردم یاد بده. این یعلم ها تزکیه هم به شرح زد، او را هم در موارد جزئی معین کرد که مردم را اینچنین تطهیر بکن، که راه تطهیر مردم این است. در بخش زکات همین که آیاتش الان شروع شده است تا بخشای پایانی همین این سوره مبارکه توبه که اخذ زکوات مطرح است، به وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. نشانه آن است که پرداخت این امور و حقوقی که مربوط به بیت المال است باعث تطهیر آدم است، و نشانه آن است که اگر کسی حقوق الهی بر عهده او بود و تأدیه نکرد قذر است و مطهر نیست، و نشانه آن است که اگر کسی در بیت المال دخل و تصرف شد قذارتش بیشتر است، برای اینکه اون کسی که با تلاش و کوشش خود مالی فراهم کرده است، حالا کشاورزی کرده، گندم پیدا کرده و مانند آن، اون اگر زکات بهده و آمده و نداد متحر نیست، و این فرمود خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم و تزکیهم بها، معلوم می شود که راه تطهیرش هم تأدیه صدقه و زکات است. معلوم شود اگر بیگانه در این بیت المال تصرف بکند به طریق اولا قذر خواهد بود، برای اینکه این کسی که خودش زحمت کشید با کشاورزی و تلاش و کوشش مالی به دست آورد، به مالش به نصاب رسید و مشمول زکات شد، اگر زکات ندهد نامطهر است. اگر بیگانه بخواهد طمع بیجا در این بیت المال بکند، در این زکوات تصرف بکند، یقینا قذارتش بیشتر است. خب پس اگر فرمود کار پیغمبر صلی الله علیه و سلم این است یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم، بعد کبرای کلی تعلیم را در موارد جزئی مشخص کرد که این مطالب را به اونها بیاموز، کبرای کلی تزکیه را هم در موارد مشخص ذکر کرد. این موارد تزکیه است یا در باره کسی که انسان بدون ملاقات قبلی رفت در منزل کسی، وقتی قبلی هم نگره، به صاحب منزل معذور بود از پذیرفتن این شخص و گفت الان برگردید، من فرصت ملاقات ندارم، به ازاقیل لکم و لیقو فرجو و از خاله کن، شما که وقت قبلی نگرفتی همینطور رفتی در خونه کسی، خب چرا به شما بر میخورد؟ شما باید نظم رعایت میکردید، وقت رعایت میکردید، ملاقات قبلی میگرفتید، خب اون بالاخره کاری دارد، حسابی دارد، کتابی دارد. اگر به شما گفت الان من فرصت دیدار ندارم، ولتون نیاید. راه تطهیرتون اینه که به این ادب اجتماعی گوش بدید. به اذا قیل لکم ارجعوا فارجعوا و اسکالکم. اینا موارد جزئی یزکیهم است، یکی پس از دیگری، چه مسائل مالی، چه مسائل اخلاقی اجتماعی رو ذکر کنند که شده کلیگوی اکتفا نشد. خب در جریان تطهیر مالی که فرمود خذ من اموالهم صدقتا تطهرهم، یه بحث در است که زکات در چند چیز واجب است که فقه عهده‌دار تفصیل آن است که ممکن است گوشی از اونها بازگو بشه. یه بحث در است که مصارف زکات چیست، چون شأن نزول این و داستان اون منافقان مربوط به کیفیت مصرف هست، لذا این انما صدقات ناظر به بیان مصارف صدقات است که بیت المال با در این راه صرف بشه. این انما صدقات الف لام شم یا عهد است به همون صدقات معهود مشخص، یا مطلق صدقه که ظاهرا اون معهود بودن بهتر به ذهن میاد، قبل مصیبتش صدقات واجب است. البته در این صدقات واجب فرق بین زکات مال و زکات فطر نیست. مصرف هشتگانه زکات فطر هم مثل مصرف هشتگانه زکات مال همان است که در این آیه 60 سوره توبه بیان شده چندین بحث مربوط به این آیه است که به خواست خدایی که پس از دیگری حالا ممکنه بازگو بشه. یکی این که این انما الصدقات للفقراء، این لام برای تملیک است یا برای بیان مصرف است، یعنی صدقات ملک اینها یا اینها مصارف هست. فقراء قبل از تعدیه مالکن، به انسان دارد مال اونها را به اونها میده، یا جهت مالک است و اینها مصرف هست و کسی که دارد درباره فقرا و مساکن مانند آن اینها را پرداخت بکنند در اقدر مصرف بکنند. ظاهراً این لام در این پر از موارد لام مصرف است، نه لام ملکیت که ملک نباشد. اگر استحقاق است، استحقاق مصرفی است، یعنی مصارف هشتگانه زکات اینها هستند که در این بشکون مصرفاً بستن واجب نیست که بر انسانی که الان زکات مال بدهکار است یا زکات فطر بدهکار است بر او واجب باشد که در این مصارف هشتگانه توضیح کند، بحث کند، مقدار را به فقیر، مقدار را به مسکین برابری که فرق داشته باشند، مقدار را به عامل و مأمور جمع زکات، مقدار هم به مؤلف قلوب هم و حافظ هم. چون این چنین اسلام برای تملیک نیست، برای مصرف است، بنابراین گرسه گفتن بست افضل است ولی اکتفا به اقتصار بر یکی از این مصارف هشتگانه کافی است، چه در زکات مال چه در زکات فطر. انما الصدقات للفقراء والمساكين. حالا بین مسکین و فقیر فرق است یا فرق نیست؟ گفتن فقرا و مسکین اذا اجتمعا افترقا و اذا افترقا اجتمعا، هر جا یکی از اینها گفته شد دیگری هم مشمول است. ما هر جا هر دو عنوان ذکر شده است فرق دارد. برابر برخی از روایات بین مسکین و فقیر فرق است و مسکین محتاجتر از فقیر است، که تعبیر قرآن کریم است که او مسکین ذا مطربه، اونا که در اثر نداشتن پوشاک و مانند اون به خاک اکتفا کردن، نیمی از بدنشون به خاک پوشیده است، یا نه زمینگیر هستند، گرفتار تراب هستند، قدرت قیام ندارند. به هر تقدیر اینا تریبند، زامسربند، خاکسارند در اثر فقر و بدتر از فقرا هستند. اون کسی که حدش در فقر مشخص شد نتواند هزینه های سالش رو تأمین کند، نه بالقوه نه بالفعل، چنین شخصی مستحق زکات است، مصرف زکات مال و زکات فطر است. گروه سوم کسانی هستند که عاملین هستند. عاملین کسانی هستند که مأموران جمع زکات هستند، اینا که میرن زکات رو جمع میکنند، نگهداری میکنند و مانند هستند. و چیزی هم که به اینها پرداخت می شود اماله می گویند. برخی ها تبرعاً این کار را کردن و از همون خلفای صدر اسلام چیزی به اینها دادن و اینها از گرفتن ابا کردن و اونها گفتن به این که نه این اماله است، به زمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم بود، رفر عاملین را از همه این بودجه بیت المال تأمین می کردن. یکی از مصارف هشتگانه این دیگه فقر شرط نیست. حالا این میرسیم به فی سبیل الله و ابن سبیل همینه. اونهایی که عاملینند، خب بالاخره اگر کسی زحمتی کشیده است، حالا ممکن است در اثر نیازمند نبودن نگیرن، اما حق شرعیشون محفوظ است. انسان میتواند به عامل، به کارمند و کارگزار جمع زکات است، از همین زکات سهمی ادا کنند. فقر شرط نیست. صنف چهارم و مؤلفت قلوب هم هم اینا که تألیف قلوب میکنند. تألیف قلوب برای آن است که اینها از مرز اسلام جدا نشند، یک. به مرز اسلام تشویق بشن یک، اگر وارد مرز اسلام شدن تسبیح بشن دو، اگر مسلمان نیستن تو به مرز اسلام هم تشویق نمیشن، مرز نشینن مثلا مزاحم مسلمان ها نباشن، آشوبی در مرز ایجاد نکنن سه، یا اگر لازم باشه از مرزهای اسلامی دفاع بکنن حمایت بکنن چهار، به یک نهدی بالاخره به این نظام اسلامی خدمت بکنن. و ریشه این همون وحدت ملی است که اگر چونچه این وحدت حفظ بشود، جا دارد که برای حفظ این وحدت مقدار از بیت المال صرف بشود که جامعه اربن اربا نشود، به شکافی در جامعه پیدا نشود. بالاخره این گروه که ایمان نیاوردن به یک چیزی باید دلخوش باشن تا در جامعه اسلامی کارشکنی نکنن. این معلقت قلوب هم که انهای فراوانی دارد برای همون حفظ وحدت ملی است که ملتی که در جامعه زندگی میکند گرفتار اون اختلاف و اربن اربا و شکاف نشود. در باره سهم معلقت قلوب هم که این هم باز فقر شرط نیست، این هم باز فقر شرط نیست، چه غنیشون چه فقیرشون سهم خاص خودشون رو دارن، اینجا هم فقر شرط نیست. در باره معلقت قلوب هم دو نظر هست، اشی این که ابو حنیفه و هم فکرانشون برارن که این در زمان ضعف اسلام بود، با عزت اسلام و شکوه و جلال اسلام این سهم ساقط شد، به دلیل اینکه یکی از مشرکان آمده چیزی از عمر خواست، عمر رو نداد، بنابراین سهم المعلقت قلوب هم ساقط است. شافعی و هم فکرانش برارن که این سهم مانند سهام دیگر ثابت است، ثابت نمیشه. امامیه طبعا به ائمه علیه السلام نظرشون این است که این سهم ثابت نیست. اون استدلالی که از عمر نقل کردن دو تا اشکال دارد، یکی این که بالاخره اون که معصوم نیست فعل و حجت نیست، دوم این که این قضیتون فی واقعه یه جا اگر نداد معناش نیست که اصل کل سهم ثابت است، که اگر یک شخصی از مشرکان توقعی داشت چیزی از مسئول بیت المال دریافت نکرد، نشانه اون نیست که در اسلام سهر و معرفه ساقط است. شاید اثری نداشت، اون می‌خواست باج زائدی بگیره. بنابراین این قضیتون فی واقعتن دلیل نیست بر اینکه سهر و معرفه در اسلام ساقط است. مصرف پنجم، یعنی بعد از فقرا و مساکین و عاملون و معلف قلوب هم، مسئله رقاب است، یعنی آزاد کردن. اینجا هم فقر شرط نیست، این بالاخره یک کسی است که زندگیش تأمین هست، حالا در اثر کار کردن و مانند آن تأمین هست، ولی برده می شود از سهم بیت المال بودجه رو اختصاص داد برای آزادسازی بندگان. در آزادسازی بندگان اونقدر روایات فراوان است که به اصطلاح کتاب عتق، یکی از کتابهای رسمی فقه را به خود اختصاص داد که نمی شود در فضیلت او و ترغیب و تشویق به عتق تردید کرد. یه وقت از کسی توان اون را ندارد که یه بندی را آزاد کند، ولی توان اون را دارد که با دیگری سهیم بشوند و هر کدام یک گوشه از کار را بخده بگیرند تا یه بندی آزاد بشوند. این رو میگن فک رقبه، اون اولی رو میگن اسق رقبه. کسی آمده حضور مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم، حضرت اون بالاخره اگر خواستی احسانی بکنی یا اثق رقبه بکن یا فک رقبه. عرض کردن فرقش چیه؟ فرمود در اثق رقبه شما به تنهایی پولی عطا میکنی، به برده رو آزاد میکنی، ولی در فکر عدد آن است که به تنهایی اون توان رو نداری، ولی کمک میکنی به دیگران که اونها با پول تو به اضافه کمک های دیگر یک کسی رو آزاد بکنند. بالاخره یا مستقلن یا شرکتن انسان سهمی داشته باشد در آزادسازی بنده، یا احتق رقبه یا فکر رقبه. یکی از مصارف هشتگانه صدقات، چه صدقه فطر چه صدقه مال، آزادسازی بنده است. والغارمین، بدهکاران. بدهکاران اونایی که بالاخره متاسفانه حال یا به زندان افتادن یا بدون زندان، در اون نظام رائج اسلامی که امکان زو اسفت فنظرت اعلامه ایسره، الان که متاسفانه در اثر این دیوان دوباری خب به زندان می افتن، هم اونها سعی می کردن که تا ممکن است زیر بار قرض نروند. پیامبر علیه السلام فرمودن که الدین ظلم بالنهار و همم باللیل، و قرض اصولا در اسلام مکروه است. قرض غیر از دین است، قرض عقد است، ایجابی دارد قبولی دارد. دین مطلق بدهکاری است. بالاخره ای کسی مال کسی رو طلب کرده یا مانند آن یا نسیه چیزی رو گرفته، این میشه دین. اما قرض عقد است، ایجاب دارد قبول دارد، بجز عقود لازم است و ماننده. قرض کردن مکروه است. حالا ضرورت اگر بیاید که روی این کراه است و بگیره رفت دیگه است. و مجلس سلام فهم بودن ظلم به نهار و همون به لیل، این ننگ روز است و قصه شب. یه انسان مغروز وقتی طلبکار رو میبینه خب خجالت میاد. دیگران رو که از دین او و مدیون بودن او و بدهکار بودن او با خبرن میبینه احساس خفت میکنه. به انسان حق ندارد خودش ذلیل کنه. مرحوم کلهی رضوان‌الله نقل کرده است که انسان تمام کارهای او را خدای سبحان به او واگذار کرده است، اما آبروی او را در اختیار خود او نگذاشت. مثل اینکه خون او در اختیار او نیست که هر جا بخواد خون خودش بریزه، حساب کتابی داره. حیثیت و آبرو هم همینطور. انسان حق نداره هر کار بکنه که آبروش بره. حیثیت مؤمن حق الله است. گرچه خود انسان هم حق دارد، اما این چه نیست که آبروی مؤمن در اختیار خود مؤمن باشد، که انسان آزاد باشه هر کاری بکنه که آبرو خودش بره. این چنین نیست. ان الله سبحانه و تعالی فوض الی المؤمن اموره کلها ولم یفوض الیه ان یذل نفسه. نمود همه کارهای مؤمن را به خود مؤمن واگذار کرده، اما آبروش به او نداده که ذلیلانه کار بکنند. اینی که شما میشنوید سیاست رسمی نظام اسلامی در روابط بین الملل حفظ عزت است، برای همین حالا یا آبروی شخص است یا آبروی شخصیت یا آبروی یه فرد است یا آبروی یک کشور. آدم حق ندارد حرفی بزنه، کاری بکنه که آبروی یک کشوری به نظامی زیر سوال بره. بنابراین قرض کردن بیجا باعث ذل به نهار و هم به لیل است. شب گرفتار هم و غصه است و روز گرفتار ننگ و ذلت، به این مکروه. حالا اگر کسی نیازمند بود، ضرورتی وادار کرد او مغروز شد و نداشت به پردازد، هم بستونگار موظف است بر اساس فعنکان و زو استفن فلزرت و اعلام منسیر عمل کند، و هم مسئولین بیت المال موظف سهمی را از غارمین به این اختصاص بدن، یعنی می توانند این کار را بکنند که دین بدهکار ادا بشود و طلب بستونکار هم به دستش برسه. اینا در قبال فقرا هستن. اینا هزینه روزانهشون دارن، هزینه سالشون دارن، منتها از ادای اون دین عاجزن. سهم هفتم و مصرف هفتم فی سبیل الله است. این فی سبیل الله غیر از مسئله فقیر و مسکین و مانند آن است. این هم فقر در او شرط نیست. کسی که کار الهی انجام میدهد، انسان میتواند بخشی از زکات مال یا زکات فطر را به او ادا کند. حالا این فی سبیل الله گاهی به صورت مسجد و حسینیه و مراکز مذهبی و کتاب های علمی و حوزه های علمی و مدارس علمی و امثال ذالک است، گاه به صورت جبهه و جهاد و امثال ذالک است، گاه به صورت مرمت کعبه و امثال ذالک است، گاهی هم به صورت اداره مأمورین و مسئولین تبلیغ و ارشاد و تربیت و تهذیب اخلاق. مستحضرید که مرحوم محقق تو متن شرایع فتوا داده است که امام جماعتی اگر مثلا بخواهد در قبال این امامت پولی دریافت بکند، این حرام است. و یحرم اخذ الاجره علی الامامه. این رویشون تو بخش مکاسب محرمه مرحوم محقق فتوا داده است به خیلی ها. سال جوار ادعای اجماع این هم که میکنن، این حرف یک فقیه یا دو فقیه نیست. یک کسی امام جماعت می شود و قرار می دارد که چیزی پول بگیرد، این در حقیقت نماز فروشی کرده. خب این که فتوای غالب فقها رضوان الله علیهم است، نه یک فقیه دو فقیه، که این کار حرام است. برای آن است که خود اسلام یه بیت المالی رو داشته و برای این گونه از خدمات مصرفی معین کرده. این زکات، حالا یا زکات مال یا زکات فیس، برای اینه. و لازم نیست این امام جماعت مستمند باشه، راه سهم فی سبیل الله دارن به او بدن، نه از راه سهم للفقراء و المساکین. قهرن با احترام میدن نه با ترحم. او هم یه زندگی معقول و مقبولی دارد، متوسطانه زندگی میکنه. حالا آدم همین سهم فی سبیل الله را هم برای کعبه پوش تهیه میکنه، برای تعمیر کعبه صرف میکنه، برای تعمیر مسجد صرف میکنه، این که جز اون اوساخ نیست که، فقر برای شرط نیست که مثلا بخواد یه مسجد آبرومند داشته باشد، نه مذهب کند. بالاخره یه فرش خوب آبرومندی، یه منبر آبرومندی، یک برق آبرومندی، یک گرمایش سرمایش صحیحی برای مسجد تهیه کنند. این از سهم فی سبیل الله تهیه میکنند، نه از سهم فقرا. خب این که با احترام طرف است، با تبرک همراه است. بنابراین اگر از اون طرف فتوا دادن که اخذ اجرت برای امام جماعت حرام است، از این طرف هم راه حل را ارائه کردن، هم مردم بدانند که ائمه جماعتشون رو از راه بیت المال اداره کنند که حق مسلمی است بر عهده اونها، در حقوقشون میدن، قصد قربت هم باید بکنند، و هم گیرنده باید بدانند که قصد به سبیل الله میگیرند. قهرن مردم به عنوان اجیر و اجاره و استیجار و امثال و ذالک نمی پردازند. یه وقت هست سخنران حرفه‌ای دعوت میکنن که چرا سخنرانی کنه، دو مانند اون خوب سخنرانی کرده حرفه‌ای، این هم اجیر شده، چیزم بهش میدن، یه اجاره است. اما وقتی امام جماعت رفته یا معلم رفته یا یه واعظ رفته یا روحانی رفته که احکام و حکم الهی را بیان کند، نه حرفه‌ای حرف بزند، این دارد احکام الهی را بیان میکند، واجب یا مستحب خودش با عزم، این هم قصد قربت میکند. اونا هم که این امام جماعت یا معلمشون رو دارن تأمین میکنن، اونا هم حتما باید قصد غربت بکنن، برای که زکات امر عبادی است. این آت و زکات نظیر اقیم و سلات امر عبادی است، اونا باید قصد غربت بکنن وگرنه محسوب نمیشنن. پس بنابراین هم گوینده قصد غربت کرده لله داره تعلیم میده، هم مخاطبانشون وجوب الوجوه شرعی را با قصد غربت ادا میکنند، و چنین گفتاری هم مؤثر خواهد بود. اگر اونا قصد غربت نکنن که زکات ندادن، اونا اجرت دادن، این چنین نیست. و بنابراین و در اینجا هم فقر شرط نیست، سهم فی سبیل الله فقر شرط نیست که مصرف هفتم است، و ابن سبیل که مصرف هشتم است و هم همینطوره. برخی از مفسران مثل مراغی اینها فکر میکردن که این کلمه و ابن سبیل این تشویق میکند به سیاحت و جهانگردی، صنعت جهانگردی را این آیه ترغیب میکند. البته یه وقت از کسی صنعت جهانگردی دارد که از سنت الهی به پی ببرد، میخواد سیر و فرعرض فنز رو کیف کان آقابت کذا آقابت کذا رو ببیند، یا آثار و صنایع مسلمین رو ببیند، یا بالاخره عبرت بگیرد، سفرش بازدهی دارد، بعد چنین سفری مورد ترغیب قرآن کریم است، برای اینکه خودشون را باید نه تنها تاریخ بخونی بلکه منشأ پیدایش تاریخ را از نزدیک ببینی. سیر و فرعرض هنزور و کیفه کان آقابت المقدمین آتر منزلین و مانند، این یه جهانگردی است. یا گاهی می فرماد شما که از مکه به شام می روید، دست آمد می کنید برای حمل و نقل کالای تجاری، دو تا قریه است که در اثر سوء رفتارشون مورد خشم خدای سبحان شدن و خدا هر دو رو فرو برده. شما اگه بید حفاری کنید باستان شناس همراهتون باشه میفهمید، و انهما لبه امام مبینن این تو سوره مبارکه هجر فرمود، فرمود این دو تا محلی که ما بیان کردیم این کنار بزرگ راهه. امام اگر مخصوصا به وصف مبین متصف بشود یعنی بزرگ راه، اصلا اون راه مستقیم رو میگن امام، و اگر بزرگ راه باشه که اگه کسی آمد اونجا دیگه لازم نیست از کسی سوال بکنه، یقینا مقصد میرسد، دیگه امام مومینه. فرمود شما که از مکه حرکت کردید میخواد به شام برید، راهای فرعی فراوان داره، اما یه دونه بزرگ راه داره که همه قوافل از اون بزرگ راه میان. این بزرگ راه رسمی که اگه کسی آمد اینجا مستقیما از مکه میره شام، از شام بیاد مکه، دیگه گمان نمیشه، این راه بزرگ راه بین المللی اون روز بود. اینو بهش میگن امام مبین. بود این دو تا محلی که ما ویران کردیم کنار این امام مبینه، سر راهتونه. اگر شما آثار باستانی را بشناسید، متوسم داشته باشید، میفهمید که اینا کی بودن و کی ویران شده اوضاعشون. این نفیزاره که لآیات دل متوسمین، متوسم یعنی کسی که وسم شناس است، سیم شناس است، سیما شناس است. سیما یعنی علامت، نه سیما یعنی صورت. موسوم یعنی علامت دار، سمه یعنی علامت و نشانه. فرمود اگه کسی متوسم باشد یعنی سیما شناس باشد، وسم شناس باشد، موسوم شناس باشد یعنی میراث فرهنگی شناس باشد، این آثار باستانی شناس باشد، این میفهمه اینا کیا بودن، کی مردن، مالشان قبل قبله، ما هر دو اینا رو خاک کردیم. این فی ذلک لآیات للمتوسمین. خب اگر یه وقت سفر برای این گونه اموره، خب بله، اگه کسی ابن سبیل شد زکات درش، یا سفر حج است، عمره است، عتبات است، زیارت است، تحصیل علم است، من یخرج من بیتی مهاجر الالله است و مانند. اما اگر یه جهانگردی است که برای یه صنعتی است که سنت الهی را تیر و تار میکند، اون یه حساب دیگری داره. خب پس اینی که در اون تفسیر آمده این سیاحت را ترغیب میکند، باید تفصیل داد کدوم سیاحت. یه صنعتی است که همتای با سنت الهی است، یه صنعت جهانگردی است که سنت الهی را محو میکند. اونجا شاید نمازم تمام باشه. این مصدر هشتون. بعد فرمود فریضتا من الله. و چه توقعی اون منافق داشت که بخشی از این بیت المال را بشون باره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم به او یا باند او عطا کند. فریضتا من الله و الله علیم حکیم. الحمدلله.